بسم الله الرحمن الرحيم. از اونجا که جلسه پایانی هست، هم تصمیم داریم انشالله یک فن دیگری رو هم عرض کنیم و هم نکته هایی که در برگه هایی که جلسه پیش لطف فرمودید رو من عرض کنم. این برگه هایی که روش فامیلی خودتون یا همسر بزرگوارتون رو نوشته اید، من پایان عرایزم میدم خدمت خانم هایی که مسئول جلسه هستن، میتونین ازشون طلب کنید. فنی که جلسه پیش با هم صحبت کردیم چی بود؟ ایفای نقش هر دو سوی یک فکر. یه نفر از بزرگواران میگه خلاصه این فن چی بود و ما با این فن چه میکردیم؟ در واقع ما این نقش رو سعی میکردیم با یک فرد دیگری پیاده کنیم به این شکل که فرد مقابل ما در واقع اون افکار منفی ما رو دفاع کنه. مثلا اگر من احساس شکست میکنم، احساس درماندگی میکنم، احساس ناتوانی میکنم، احساس عدم محبوبیت دارم، یا از مثال هایی که اگه خاطرتون باشه هم راجع به بچه ها هم راجع به همسران در جلسه قبل عرض کردیم، بعد من سعی میکنم که از وجه مقابلش دفاع کنم. یعنی من فرض میگیرم همونطور که او با تمام توان میخواهد اون فکر منفی منو اثبات کنه و شواهدی براش ارائه بکنه، من هم با تمام توان سعی کنم اونو نقض کنم. بارها گفته ایم که اینها با یک تمرین محقق نمیشه نتایجی که ما میخواییم، ولی اگر شما بتوانید این تیپ مهارت ها رو تکرار کنید، حالا گاهی با این فن، گاهی با فن دیگری، حتی بر اساس جدولش گاهی اوقات میتونید خودتون بشینید و این دفاع رو انجام بدید. مثلا یه روزی که فرصت خوبی دارید، گرفتاری و مشغله ویژه‌ای نیست که شما رو بخواد مشغول کنه و بخواد عجله‌ای کاری انجام بدید، کار مطلوب اینه که شما بنشینید بگید خب یکی از افکار منفی من که زیاد سراغ من میاد این فکره. بعضی از بزرگواران که برگه هاشون رو لطف کرده بودن، اشتباهشون این بود در ثبت ماجراها، این بود که رفتارهای منفی را جای فکر منفی گذاشته بودن، بعد میخواستن سعی کنن با فکر مثبت رفتار منفی رو درست کنن. مثال چی؟ مثلا از بزرگواران نوشته بودن که من با بچه هام بلند صحبت میکنم، خیلی با هم حرف نمیزنیم، خیلی با هم ارتباط خوبی نداریم. اینا فکر منفیه؟ نه، اینا رفتارهای منفیه. بعد در مقابل تلاش کرده بودن با فکرهای مثبت اینا رو پاسخ بدن. اینجوری درست نمیشه. مثلا شما وقتی میبینید، یه مثال اغراق‌آمیز بزنم، مثلا شما بگید ما مثلا 3 ساله که منزل مادر شوهرم نمیریم، بعد اونا رو دعوت نمی کنیم، وقتی دعوتمون میکنن هم پاسخ نمیدیم، بیرون هم که همدیگر رو ببینیم کوچه های متفاوتی رو انتخاب میکنیم برای حرکت، بعد حالا با فکر مثبت حتما اونا خیلی منو دوست دارن، این نشانه علاقه ایه که اونا به من دارن، این اون رفتار منفیه رو که تغییر نمیده. ما سخنمون راجع به فکرهای فکر نه احساس. حالا دیگه اگر کسی اون بحث فکر و احساس رو هنوز نتونه تمیز بده یا مهمان این جلسه باشه دیگه فکر میکنم باید فایلاش رو گوش بدن. ولی ما فکرهای منفی را که غالب است و آزاردهنده است میخواهیم با فنون مختلفی به چالش بکشیم تا اینها کمی از اون تکرار شوندگیش کاسته بشه، کمی از آزاردهندگیش کاسته بشه. چگونه؟ مثلا من فکر میکنم یه شواهدی هم دارم و گفتیم بله گاهی اوقات شواهد وجود داره. من فکر میکنم دست پخت من برای مثلا بعضی از اعضای خانوادمون خیلی مطلوب نیست. خب یه کار اینه که شما بگید آخه متعدد از دستپخت من تعریف کردن، یه کار اینه که بگیم بچه‌ها اینجوری راجع به دستپخت من صحبت میکنن، یه کار اینه که بگیم همسر من بالاخره گاهی تشکر میکنه، یه کار دیگه هم اینه که من ببینم واقعا قضام چه ایرادی داره. پس ما نباید این اشتباهی که من چون دیدم به تعداد قابل توجهی در برگه ها مشهوده، ما نباید فرض رو بر این بذاریم که رفتارهای غلط من باقی، عملکردهای ضعیف من سر جای خودش، هیچ تلاشی برای تغییرات رفتاری و حتی گاهی گفتاری انجام نمیدم. مثلا یه نفر بگه من فکر میکنم همسرم دوست نداره با من صحبت کنه، بعد هی شواهد بیاره که بالاخره خب زنگ میزنه سوال میپرسه چی میخوام چی نمیخوام کجا بریم کجا، پس منو دوست داره. اینا ربطی به هم نداره. من گاهی اوقات باید تلاش بکنم گفتارم رو فاخرتر کنم، گفتارم رو متناسبتر کنم، گفتارم رو صمیمانه تر کنم، گفتارم را به قول حالا معروف یه خورده به محبت و فضای عاشقانه نزدیکتر کنم. گاهی اوقات انقدر بعضی از خانم ها محکم صحبت میکنن که خب همسرش رو فکر میکنه داره با مدیر عاملش صحبت میکنه. بعد خب اون آقام گاهی اوقات نمیدونه چی بگه، مثلا میگه خب ما همینیم دیگه، همین جوریه دیگه، ایشون این جوریه. دقت بفرمایید. پس الان داشتم این مهارت رو توضیح میدادم که ما باید فکر منفی را، اونم نه فکر منفی که امروز اتفاقا دم در به ذهن شما رسیده که من شاید اینجوریم، فکر منفی غالب و آزاردهندهی که من به طور ناخواسته مبتلا میشم به اون فکر، اینو شناسایی میکنم، بعد میام در مقابلش سعی میکنم دفاع کنم. یعنی بگم خب مثلا همسر من در این نقش ایفای نقش بکنه، پسر من، خواهر من، دوست من. بعضی موقع این کارا رو با دوستاتون راحت‌تر میتونید انجام بدید. مثلا شما بگین که فلانی تو منو میشناسی، سالهاست که با همدیگه راجع به این مشکل و این فکرم صحبت کردیم، تو این نقش رو بگیر و سعی کن با شواهدی که از زندگی من داری تو این فکر منفی رو دفاع کنی. بعد خودم باید بکوشم با شواهد متعدد اون فکر منفی رو رد کنم. عرض کردیم در مثال جلسه قبل که اگر این تکرار بشود اینا نقش آفرین میشه، یعنی کم کم اون احساسهای منفی در من میتواند تغییر کنه. یه سوالی که همه جوابشون بلدن، اونایی که تشریف داشتن تو جلسات قبلی، این است که چرا ما داریم راجع به افکار سخن میگیم نه احساسات؟ چون افکار ماست که احساسات ما رو تغییر میدهد و تحت تأثیر قرار میده. نمیخوایم بگیم خلق ما بر افکار ما اثر نداره. بله، وقتی من خلق گرفته ای دارم فکرهای منفی در من بیشتر جریان پیدا میکنه، اما اگر میخوام تغییر ایجاد کنم باید برم سراغ، بفرمایید، افکار. اگر بخوام یه سوال دقیق بپرسم شاید بد نباشه، آیا ما میتونیم، حالا که احساس رو خیلی نمیتونیم دستکاری بکنیم، احساس وابسته به فکر ما میشه، پس چرا یه عده‌ای توصیه میکنن به تغییرات رفتاری؟ آیا ما میتونیم بگیم در بعضی از موقعیت‌ها رفتارها را باید بهش توجه کرد و مستقیم سراغ فکر و احساس نرفت؟ فکر داریم، احساس داریم و رفتار. احساس و تکلیفش رو روشن کردیم، فکرها رو هم روش کار کردیم، تعداد قابل توجهی فن رو اینجا با همدیگه در هر جلسه تقریبا یک فن رو صحبت کردیم. چطوری گاهی اوقات سراغ رفتارها می روند مستقیمن؟ یه بار دیگه بلندتر بفهمید. البته برای درمان مثلا مشکل وسواس، بله، هم به فکر توجه میکنن هم رفتار، ولی یه چیزی بگید کلی تر از یک مشکل. خب اگر رفتارها بروز افکار باشه، خب همون سراغ افکار بریم که بهتره، که ریشه‌ای تر حل میکنیم. خب چه مزیتی داره الان در کار تغییر ما؟ با تغییر رفتار. حالا یه ذره بخوایم فرمایشات شما رو با یه اصلاحیه‌ای بگیم و به همین مختصری که رد بشیم، اینه که ما در بعضی از موضوعات نمی توانیم به جهت شرایطی که هست بریم از مبنا و آغاز تفکر تغییری بدیم، بلکه می توانیم با برخی از تغییرات رفتاری روی فکر اثر بگذاریم. یعنی چی؟ بزرگوارانی که در جلساتی تشریف داشتن که بحث شواهد و ارزیابی شواهد بوده، وقتی پسر من شواهد متعددی داره از این که نمیتواند بر اساس برنامه ریزی که میکنه عمل کنه، من به او کمک میکنم تا امروز در این روز مثلا تعطیل محدوده بین ساعت 2 تا 4ش رو مطابق اون چیزی که برنامه ریزی کردیم عمل کنه. الان به فکرش کاری ندارم، خلق و احساسش رو هم کاری ندارم، بلکه میخواهم یک تجربه رفتاری او رو تغییر بدم. از این تجربه رفتاری کمی روی اون فکر اثر بگذارم که ببین میشه تغییر داد. میشود اون فکری که میگه من هیچ برنامه ایمو نمیتونم درست عمل کنم، یه خط روش انداخت و اون اینه که امروز این 2 ساعت رو توانستم. پس اگر خواستیم سراغ تغییری بریم، بهتر این است که از فکر شروع کنیم، بهتر این است که سرمایه گذاری روی فکر باشه. اگر جایی دیدیم این فکر تغییرش دشواره، میتونیم با گزاره های کوچک رفتاری روی اون فکر هم اثر بگذاریم. این نمونه ها رو شما می توانید با توجه به مشکل یا مسئله ای که خودتون دارید روش کار بکنید. البته جایی هم لازم بود مشورت می فرمایید. از نمونه هایی که یادداشت کردن، اگر خاطرتون باشه یکی از فنها، یعنی فن 2 جلسه قبلمون، بحث نقش وکیل مدافع بازی کردن بود. یکی از برگه هایی که تو این زمینه بود که نخونده بودیم تو جلسه رو من نگاه کردم دیدم میتونه در جلسه پایانی بحثمون استفاده بشه، که من یه نکاتی در حاشیهش عرض کنم. نقش وکیل مدافع چی بود؟ کسی یادش هست؟ عیبم نداره اگه جزوتون نیا کنیم بعد بگیم. یعنی من به واسطه فکرهای منفی که وجود داره متهم شده ام، مرا به یک دادگاهی دعوت کردن، من قراره وکیل مدافع خودم بشم و با تمام توان از خودم دفاع کنم، که نه اینجوری نیست. چرا منو متهم میکنید به اینکه در روابط خانوادگیت خوب عمل نمیکنی؟ چرا منو متهم میکنی به اینکه من مادر خوبی نیستم، من درست و به موقع و به اندازه برای بچه هم وقت نگذاشتم؟ چرا منو متهم میکنی؟ من خواهد خودم دفاع کنم. مادر بزرگواری نوشتن که من آدم تند رو و عجولی هستم، وقتی لازم است سکوت کنم صحبت میکنم، جواب میدم، وقتی بحث دین و قیودات آن نمیشود، دین و قیودات آن میشود، زود از کوره در میروم. بعد ازشون گفتیم خب از خودتون دفاع کنی، گفتن که خب من عامل این تندی گفتارم یا عجول بودنم در بعضی از بحثا اینه که من خیلی برای مسائل دینی و اعتقادی و اخلاقی ارزش قائلم، بنابراین اینا مانع خیشتنداری من میشه. گفتیم توضیح دیگری هم برای رفتارتون دارین؟ فرمودن که بله، من دوست دارم اطرافیانم که دوستشون دارم، مادرم، خواهرم، فرزندانم، اینا بر عقاید خودشون، بر محبت اهل بیت و ولایت ثابت قدم باشن، بنابراین من مداخله میکنم. بقیه نکته هایی که فرمودن الان نمیخونم، ولی از این میخوام استفاده کنم و اون استفاده اینه. ببینید، ممکن است کسانی از شما بزرگواران که برنامه های هفتگیتون رو تنظیم کردید، توی این جلسه کلاس های دیگری، کارگاه های دیگری شرکت کردید، بعد نگاه میکنید میبینید مثلا یه مادر دیگری از کل جلسات 20% شرکت کرده، اونم قسمت اولش داشته تلگرامش رو چک میکرده، قسمت پایانیش هم گفته ببخشید من کار دارم، مهمون دارم، رفتن. بعد خودتون رو در یک موقعیتی میبینید که پس من اون چه که در توانم بود انجام دادم، ولی به نتایجی که میخواستم نرسیدم. اگر شما از کسانی باشید که از اول دبستان و بعضیاتون پیش دبستانی بچه‌تون در این تیپ کلاس ها و کارگاه ها شرکت کرده باشید، اگر تلاش هاتون نتایج قابل مشاهده رفتاری نداشته باشه، ممکن است شبیه این مادر در حدود مثلا راهنمایی و اینها دچار یه سرخوردگی بشین. ببینید بزرگواران، اینجا یک بحث روانشناختی داره که من اول عرض میکنم، یه بخشیشم مربوط به همون باورها و فکرهاست که کمک میکنه به من که من در این ثابت قدم بودن برای چنین وقت گذاری ها و مطالعات و حضورهایی هیچ وقت احساس ناتوانی و احساس سرخوردگی پیدا نکنم. نکته روانشناختیش اینه که انسان ها انقدر پیچیدند و زمان زندگی ما نسبت به گذشته اینقدر پیچیده تر شده که واقعا مدیریت تربیت بچه ها و حتی سامان دادن ارتباط با همسر و خانواده خودم و همسرم دیگه از حالت حتی چند مجهولی خارج شده. یعنی واقعا شما تمام تدبیرها رو میاندیشید، وقت گذاری هم میکنید، اما اون عامل مؤثر عروس جدید خانواده شوهره، اصلا تو محاسبات شما نبوده. این اون نقطه‌ای که تأثیر گذار بوده همسرویسی جدید بچه شما در مقطع راهنمایی. اصلا من به این فکر نکرده بودم که یک همسرویسی میتونه با 2-3 دونه گذاره تمام در واقع ذهنیت منو به هم بریزه. اما این نتیجهش احساس ناکامی و شکست نمیشه. چرا؟ یه باوریه، تحقیقات و تجربیاتم اینو میگه، اونایی هم که در جمع ما سن بالاتری داشته باشن و بچه های بزرگتری داشته باشن، اونا هم احتمالاً اکثرشون رو تایید میکنن و اون اینه که هیچ زحمت، تلاش، وقت گذاری و به اصطلاح فضای تربیتی که شما ایجاد میکنید بی اثر نمیمونه. یعنی به جای خودش میتواند با البته توجه به اختیار و حریت فرزند من، به جای خودش عامل مؤثری است. مثلا براتون عرض کنم، شاید این یادگار هم بد نباشه داشته باشه، در روایت داره که اگر کسی بعد از نماز صبحش 11 مرتبه سوره مبارکه قل هو الله احد را بخواند، حالا من روایت رو با در واقع توضیحش عرض میکنم، نه این متن رو ترجمه کنم، خدای متعال بر او یک ملکه معنویت و مقاومت و تقوایی غالب میکند که او در طول روز به معصیت و گناه دست نزنه، رغبت پیدا نکنه، و اگر رغبت پیدا کرد به واسطه این نورانیتی که از قرائت این 11 مرتبه سوره قل هو الله پیدا کرده، خدا او رو یاری کنه، در اون لحظه پاش نلغزه. سوال، اگر شما تو همین مثال رفتاری که عرض کردم دقت کنید، اگر شما آمدید کم کم در فضای خانه این رو عادت کردید، بچه ها بزرگتر ها، اول پدر مادر خودشون شروع میکنن، بچه ها میبینند این تقید را، بعد به بچه ها میگیم، روایتش هم میگیم، گاهی اوقات هم ممکنه ازشون بخوایم این کار انجام بدن تا بعد براشون توضیح بدیم روایت. خب این نورانیت، این محافظت، این عنایت خدای متعال واقعا با خانواده‌ای که این توجه رو نداشته، نماز صبحش هم قضا شده، هیچ فرقی نمی‌کنه. چرا فرق نمی‌کنه؟ اگر شما دو بار دو تا مهارت، دو تا تجربه ای رو که در این کلاس‌ها و کارگاه‌ها مختید به کار بردید، واقعا هیچ فرقی نمی‌کنه. ببینید، ما آزادی بچه‌ها رو، این که در سن 30 سالگی تصمیم بگیره به تمام زحماتی که شما انجام دادید پشت بکنه، بگه اصلا من میخوام یه مسیر دیگه برم، بله آدم مختارن، این هست. البته در اون زمان هم گاهی اوقات شما نگاه میکنید میبینید مطابق دستورات که اهل بیت علیهم السلام فرمودن، این گناهای یه ذره او را به اون نقطه نزدیک کرده. سبک شمردن بعضی از خطاهایی که واقعا قلب خاتم الانبیا رو میازرده، اینها فرد رو به یه جایی میرسونه که میزنه زیر همه چیز. ولی در پاسخ روانشناسیش این است که اینا بی اثر نیست، کار خودش رو میکنه، من باید یه خورده مداومت کنم، بعضیاشو باید یه خورده همت بیشتری بکنم. مثلا گاهی اوقات بعضی از خانواده ها زمانی مراجعه برای بعضی از مشاوره ها دارن که دیگه مثلا فرزندش ازدواجم کرده، حالا اون مشکلی که از اول دبستان داشته حالا الان با مثلا همسر فرزندش هم پیدا شده. خب اینا دیگه اسمش غفلته. اینجوری نیست که بگم من همه کلاس ها رو رفتم پس چرا اینجوری نشد، قراره که من اینجا رو صندلی میشینم اون تغییر کنه که. یک پاسخ غیر روانشناختی هم داره که البته اینو باید اساتید بگن، ولی حالا من اشاره میکنم مناسبت بحثم. سوره مبارکه قصص آیه 56 رو بعدن حتما نگاه کنید. خدا یک دردانه ای در عالم خلقت داره به نام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و انقدر این پیغمبرش رو دوست داره، انقدر به این پیغمبرش علاقه داره که دنیای توصیف و تجلیل خداست از پیغمبر در قرآن و البته در احادیث قدسی. خدا به این پیغمبرش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ای پیغمبر، ای عزیز خدا، انک لا تهدی من احببت، هدایت دست تو نیست که هر کسو بخوای هدایت میکنی، ولکن الله یهدی من یشا، هدایت من بخوام با مثال هایی که در حد درک خودم و این نیاز خودم باشه بگم، باید چی بگم؟ هدایت یعنی مقلب القلوب کاری کنه که بچه من دلش نسبت به نماز، عبادت، بندگی، حیا، ادب تمایل پیدا کنه. هدایت یعنی شما تعابیر توضیح پیرامون توکل رو نگاه کنید. کتاب‌های خوبی در موضوع توکل هست. وقتی نگاه میکنید میبینید در توصیف توکل نمیگویند تو حرکتی نکن، تو مهارت جدیدی یاد نگیر، تو کتاب جدیدی در دست نگیر، تو فایل جدیدی رو نشنو، تو مشورت جدیدی نکن. نه، ولی به جای اینکه این عبارت منو دقت کنید، به جای اینکه سرمایه ذهنی و امیدت رو بیاری توی این 10 تا مهارتی که وقت گذاشتی و یاد گرفتی، تمام سرمایه رو ببر روی مسبب الاسباب. اینا وسیله است. 50 تا فن یاد گرفتی، بدون 150 تا دیگه هم هست که باید یاد بگیری، ولی نگو من این کارو کردم چرا بچه‌م عوض نشد. این همون ابزار است. سرمایه رو روی سبب نیاور. یه تعبیری براتون عرض کنم، ان التوکل لیس معناه ترک السعی فی الامور الضروریه و عدم الحذر عن الامور المحظوره بالکلیه. توکل این نیست که تو رها کنی کارهایی که باید انجام بدی، بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشريعه من غير حرص و مبالغه فيه و مع ذلك لا يعتمد. این عرض بنده است. و مع ذلك با تمام این تلاشات، لا يعتمد على سعيه و ما يحصله من الاسباب. او چیزایی که به دست آوردی به اینا اعتماد نکن، بل یعتمد علی مسبب الاسباب. خدایا من تمام تلاشمو میکنم، هر چی بلدمو پیاده میکنم، هر جوری باید تغییر بدم در گفتارم با همسرم، با فرزندم، این کارا رو انجام میدم، اما مسبب الاسباب توی. گاهی این سرخوردگی ها یهو میبینید یه نظام تربیتی رو تغییر میده. بابا خیلی خوب اومدی، تا 8 سالگیش خوب اومدی، تا 14 سالگیش خوب اومدی، یهو میبینی فرزندتون در یک صحنه ای، در یک موقعیتی یه کاری داره انجام میده. مثلا یه بار شاید این مثال رو توی جلساتی با موضوعات دیگه عرض کردم، در اتاق رو باز میکنم، نگاه میکنم، میبینم کامپیوتری که قرار بوده الان مثلا در این شرایط استفاده بشه یه چیز دیگه است. اینجا بعضیا میافتن به جون بچه‌شون، یه خورده کتکش میزنن. بعضیا میافتن به جون خودشون، خودشون رو کتک میزنن. بعضیا فریادها میزنن و آبروها میبرند. بعضی ها همینجا میگن دیگه من از تو دست شستم، تو دیگه فرزند من نیستی، نعوذ بالله. یا به قول اون پدر برگشته بود گفته بود دیگه نمیخوام ببینم از خونه، منم برو بیرون. یک اشتباهی کرده دیگه. گاهی اوقاتم من یهو سرخورده میشم، میگم پس تمام کارهایی که کردم راجب این که تعطیل، راجب دادش خواهرشم تعطیل. من همه تلاشمو میکنم، ولی اینجا احتمالاً هیچ کدوم از اینایی که گفتم درست نبوده که من عمل کنم. نمیگم اگه یه مادری اشتباه کرد، حالا یه جایی داد زد، حالا دیگه همه یه قافیه رو باختی، نه، ولی تدبیرها رو به کار میبرم، حواسمو به مسبب الاسباب بیشتر جمع میکنم. پس اگر در بعضی از برگه ها، برخی از نوشته ها فرمایشتون به سمت برخی ناکامی ها رفته، من نگران میشم از این که شما همین ابزارهایی رو که دارید به کار میبرید و بلدید و درسته و گاهی عادت میخواد، گاهی تغییرات جدیتر میخواد، گاهی مداومت میخواد، اینا رو هم رها کنیم. قرار نیست بچه ها این اون توصیفی که میکنیم بشوند، ولی اگر اون هدایت از آستین صاحب الزمان بیرون بیاید و دل و قلب بچه های ما رو تسخیر بکنه، تازه شیرینی این زحماتی که شما میکشید رو اونجا میتوانید حس کنید. بله، ابلاهن یجری الامور الله به اسبابها، خدا شما رو سبب هدایت فرزندتون قرار داده. اونایی که دلتون میسوزه از همه ظلم ها و خسته میشوید از همه اشتباهاتی که دیگران میکنن، ببینید خدا شما رو سبب هدایت این بچه ها و نسلشون قرار داده. چرا شانه خالی کنیم؟ رسمن بایستید و بگید خدایا فقط به خاطر تو، ولی میدانم در همه این کارگاه ها به من گفتن صبر کن، تند موضع نگیر، اجازه بده از اون فرصت بهره بگیر تا کلامت مؤثر واقع بشه. بعد وقت ببینید خدا هدایتش را شامل حال آدم میکنه یا نمیکنه. اگر قرار است از اسباب و طریقش این اتفاقات بیفته، اگر راجب رسانه یک جمله یاد گرفتید، اون جمله رو به کار ببرید. نگید بابا این که نشد، جفت جور نشد. نه، اینو به کار ببرید. راجب گفتگوی با همسر یه چیز جدید یاد گرفتید، اونو به کار ببرید. این دونه دونه سببها رو به کار ببرید. ما نمیدونیم اثری که خدا میخواهد در دارو قرار بده تو کدوم یکی از این داروهاست. من موظفم هر کدومو که فکر میکنم استفاده کنم. این کاریه که شما تو زندگی عادیتون میکنید. تو بیمارستان وقتی خدای نکرده مادر یه جراحی سختی دارن صداتون میکنه، میگه ببین من این کارو میتونم انجام بدم، ولی دست من نیستا. بعضی از دکترام خلاصه نامردی نمیکنن، میگن اگه زنده بیرون اومد مثلا شما برین خدا رو شکر کنید. یه دو سه تا جمله اینجوری میگن، ولی واقعا شما چاره ای دارید؟ خب این کارم باید بکنید. راجب فرزندتون چند تا کار نکرده است که باید انجام بدید؟ من پروژه‌ای راجب حیا و عفاف و عفت برای فرزندانم پیاده کردم یا نه؟ پروژه مدیریت رسانه رو یه چیزایی راجعش میدونم پیاده کردم. پروژه همراه ساختن شوهر در برخی از مسائل تربیتی رو پیاده کردم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. و نمیدانم که اون مسبب الاسباب در کدام اینها چه اثری میخواهد بگذارد. با این نگاه اگر اجازه بدید یک فن جدید رو با همدیگه سریع مرور کنیم. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. فن جدا کردن رفتار از اشخاص. منظورمون چه شخصیه؟ دیگران؟ بیشتر خودمون. بارها عرض کردیم که ما همه این مهارت‌ها رو اولاً باید راجع به خودمون پیاده کنیم، بعد به جواب برسیم، بعد کم کم به صورت تمرینی در فضای خانه و خانواده میتونیم اینا رو استفاده بکنیم و امیدواریم اگر جایی نیاز به کار اختصاصی نداشته باشه این فنها از توسط بچه هم استفاده بشه. این که میگیم جایی کار اختصاصی نخواد، یعنی ببخشید گاهی اوقات یک مادر اصلا خودش نیاز به مصرف دارو، نیاز به مشاوره های اختصاصی شخصی، گاهی یک همسر، گاهی یک فرزند، اینا گاهی در حدی نیستن که من با دوتا فن بتونم خیلی تغییری درشون ایجاد بکنم. خب اینا رو ما جز این رفتارهایی نمیاریم که به سادگی بشود توجه کرد، ولی بقیه یه رفتارها، یعنی اگر آدم خیلی مشکل خاصی نداشته باشه میشود این فنها رو راجبش استفاده کرد. این چه جوریه؟ اگر رفتار اشتباهی از من سر زد، یک شکست خورده یه تمام عیارم. بچه من گاهی گزارشایی میده مبنی بر این که خیلی وضع بدی داره، در حالی که شما اگر باهاش خوب گفتگو بکنید، نگاه میکنید ببینید دو تا دونه شاهد داره، دو تا دونه موقعیت بوده که او رو به این فکر رسونده. یکی از فنون تغییر در افکار منفی این است که ببینیم کدام یک از این افکار منفی ثمره تعمیم یک اشتباه، دو اشتباه یا یک غفلته. راجع به فرزند اولم یه اشتباهایی کردم، یه نتایجی هم داشت، من میگم دیگه مادر خوبی نیستم. شوهر من درباره زحماتی که من میکشم گاهی کم توجهی کرد، بنابراین نهایت نتیجه‌ای که میتونم بگیرم اینه که شوهر من زبان قدردانی خیلی خوبی نداره. ولی گاهی اوقات من یک شوهری را خط میزنم، میگم مجبوری بقیه را رو با این میریم قربتن الله. این تغییر در فکر لازم داره. این فن توانایی افراد را در تغییر برخی از انواع تحریف‌های شناختی مثل برچسب زدن، تا یه صحنه می‌بینم، شخصی سازی، همه چیز تقصیر منه، تفکر همه یا هیچ، یا خوبم یا بدم، یا شوهرم دوست داشتنیه یا اصلا دیگه به درد نمیخوره، یا بچه‌م آدم موفقیه یا این بچه که هیچی، میریم سراغ بچه بعدی، یا مادر خوبی هستم یا من از اولشم. شما بگین نه خدا نکنه از این حرفا. مهم است که بین رفتار و تمامیت شخصیت تفاوت قائل شویم. بعضی از جمله ها را بچه ها میشنویم، مثلا بچه هاشون در سن نوجوانی میگن مامان واقعا تو بر چی با این آقا ازدواج کردی؟ بعد شما عمیق میشین، حالا گاهی اوقات حالا مثلا من عمیق میشم اینا، میبینم علتش اینه که بابا واقعا 15 ساله که این ماشین رو عوض نکرده. بعد شما نگاه کنید تازه تیه تش اینه که ما به این نتیجه میرسیم که خیلی خوب، حالا ایشون خوب بود عوض میکرد، یه کارهای دیگه ای، سرمایه‌گذاری دیگه ای کرده، مثلا هی یخچال عوض کرده، ماشین عوض نکرده مثلا. یا نهایتاً به قول خانم به این نتیجه میرسیم که اصلا همسر ما اهل خیلی این تغییرات نیست، با همون یخچالی که ما آوردیم داره زندگی رو اداره میکنه، هیچ تصمیمی هم به تغییر نداره. ولی چرا با این ازدواج کردی؟ چرا این پدر؟ به اینا همین اتفاقاییه که من یه تغییر فکر مبنایی لازم دارم. شما ها که خوبین، بعضی از مادرها میشینن تازه میگن پسرم همدرد پیدا کردم، میشین با هم. ابتدا باید به سراغ فکرهایی بریم که انتقاد از خود محسوب میشه، فکرهایی که منو خیلی اذیت میکنه. بعضیاتون هستین که به خاطر زمانی که فرزنددار شدین یا زمانی که ازدواج کردین از بعضی موقعیت های تحصیلیتون باز موندین، ولی به اون تحصیل و اون موقعیت تحصیلی یه جوری سخن میگید و نگاه میکنید که آدم احساس میکنه با یه آدم درمانده داره حرف میزنه، در حالی که فوق دیپلم لیسانس نشده، ولی شما از توش درماندگی در میاری. اشتباه میکنیم، گاهی اوقات یه کلماتی به زبان میاریم که دیگه من چون تو مجلسمون بعضیا هستن عرض نمیکنم، ولی یه جملاتی میگیم که ممکنه فرزندان ما فکر کنن که خلاصه بله ما آمادگیشو نداشتیم، هنوز تخت و کمدشو نگرفته بودیم مثلا، وقت اینا به زبان اون جاری میشه. بعد خدای نکرده گاهی اوقات یه خورده که بزرگتر شد میگم پسرم دخترم تو برو ادامه بده مثلا این درس تو این کار تو، و الا مثل من یه آدم خدای نکرده مثلا کم مصرف، حالا نمیگیم بی مصرف، کسی میگه نمیگن که کم مصرف، وقت ما میگیم
این جمله رو چرا گفتیم؟ یه حالا اشتباه کردیم گفتیم دیگه. نه خواهر، این جمله یک ریشه ای داره که اون ریشه 25 ساله داره اذیتت میکنه و اون ریشه است که باعث شده روابطت با همسرت، با فرزندت، با دوستت به این تنشا بخوره. چرا به ریشه توجه نمیکنی؟ بعضی از ماها گاهی یک ویژگی داریم بهش میگن خودشیفتگی، یعنی من میشم خیر مطلق ولی در عین اینکه من اشتباهی ندارم این سرخوردگی رو با خودم میکشونم. چجوری این تعارض رو میشود حل کرد؟ انشالله توی جلسه ای که راجع به بحث خودشیفتگی و شخصیت ها خودشیفته قرار شد صحبت کنیم اینو میشه توضیح داد. یعنی نمیپذیرم این ضعف رو ولی تمام نتایجی رو که بهش میرسم ناشی از همین مدل فکر کردن است. یه مثال رو با هم دیگه سریع مرور کنیم. مثلا یه نفری اومده گفته من امتحانم رو خراب کردم، احساس شکست میکنم. ما ازش سوال میپرسیم، بین مثلا پاسخ ندادن به بعضی از سوالات با یه فردی که شکست خورده در چیه؟ میگیم خواهر گرامی نشد مثلا دیپلمتون بشه فوق دیپلم. فرق یک آدم شکست خورده و درمانده با یک آدمی که نتوانست یک مدرکی را در حد 2 سال تغییر بده در چیه؟ گاهی اوقات مخاطب ما میگه که نه ببین من اصلا همینم دیگه، چرا بررسی میکنی؟ مقاومت میکنه در مقابل به چالش کشیده شدن فکر. اما کاری که ما میکنیم اینه که تبیین میکنیم، میگیم ببین تو داری یه استدلال هیجانی میکنی. استدلال هیجانی یعنی چی؟ یعنی یک احساس منفیت رو تبدیل کردی به یک دلیل و منطقی هم جلوه میدی. ممکنه اگر عاقلانه برخورد کنه و درست بتونه فکر بکنه تایید کنه. ما میگیم حالا بیا یه فکری به این بکنیم ببینیم آیا واقعا تو همون آدم درمانده، همون آدم شکست خورده، همون آدم جامانده، همون آدم ناموفق، همون آدم سرخورده هستی؟ یعنی واقعا تو هیچ موفقیتی تو زندگیت نداری؟ یه بار دیگه اینو اینجا عرض کردم، موفقیتاتون رو فهرست کنید، بخوانید خودتون با صدای بلند، از بچه هاتون بخواید موفقیتاشون رو بگن، بیان کنن. یه بار مبسوط گفتم، فقط یادآوری میکنم، این که بچه ها هر چند روز یه بار یا اگر حالا مادر وقت داره هر روز بتونن یک خاطره خوب، یک احساس خوب از اون روز، یک فکر خوب رو بیان بکنن، اینها پیشگیری از همین موقعیت هاست. شوهرتون در اوج خستگی هم هست، میگین سعید آقا امروز ماها خاطرات خوب و فکرهای خوبمون رو یه بار هممون تعریف کردیم، شما با تأخیر اومدی اب نداره، یه بار دیگه ما احساسات خوبمون رو میگیم، تو هم یک احساس خوب امروز تو بیان کن. اصلا گاهی اوقات بیان اینها احساسهای منفی یک آدم رو میتونه تغییر بده، چون او فکر میکرد من نتونستم به برخی از اهدافی که میخواستم رو برسم. بعد نگاه میکنم اینه بچه هاش ماشاءالله هزار ماشاءالله مثل بلبل دارن از موفقیتاشون میگن. بعد نگاه میکنم اینه همسرش از زندگیش راضیه، من این رضایتمو باید ابراز کنم، باید بیان کنم. گاهی اوقات به خودم هم نمیگم، چه برسه به همسرم. اونهایتون که در این بیان مشکل ندارین پیشنهاد میدم نه تنها به خودتون، به بچه هاتون، به همسرتون، بلکه به خانواده خودتون و به خانواده همسرتون هم بگید. شکل گفتنشو الان، موقعیت گفتنشو الان توضیح نمیدم، اینا میتونه هم شکل هم موقعیت ها متفاوت باشه. به مادر شوهرتون بگید که من خوشحالم از اینکه سالهاست دارم با شما زندگی میکنم. به مادرتون بگید که مادر من به خاطر همه زحماتی که تو کشیدی الان این نتایج مثبت رو دارم. برای پدر مادرهایی که نیستن یه صلوات بفرست. حتما لازمه صبر کنید، وقتی رفتن بریم بهشون بگیم، خب الان بریم براش بگیم. بذارید او هم این تبادل انرژی های مثبت است که ارتقا می دهد سطح سلامت خانواده رو و پیشگیری می کنه از اختلالات، چون اختلالات بخش قابل توجهیش ثمره نوع فکر من می شود و نوع فکر خانواده من می شه. من تا وقتی فکر می کنم این مشکل زندگی منه، درماندم. از زمانی که فکر میکنم نه، من با یک موضوعی طرفم که میخوام حلش کنم، اصلاح میشه. دیگه اینا گفتگویی که انجام میده برای اینکه توضیح بده. میگه خب تو مثلا به چند تا سوال جواب دادی؟ میگه من اکثر جواب دادم. مثلا چند تاشه؟ میگه وقت با این مثلا لب و لوچه آویزون اومدی؟ پس بهتر نیست که در جمله هامون تغییر بدیم، به جایی که جمله های منفی راجع به هم بگیم، جمله های مثبت راجع به هم به کار ببریم؟ خانوما، این یک ایدئال دست نایافتنی نیست، این یک دستور عمل تمرین کردنی است. سال پیش با هم بخشیشو تمرین کردیم، خواستید باز بنشینید و این رو کار کنید روش. تمرین میخواد. دیگه مثالهاشو بعدن انشالله از خود فایلا استفاده میفهمید. در اینجا تکلیف و حیطه تلاش این است که ما بین برچسب‌های کلی و رفتارهای خاص تفاوت قائل شویم. برگه جدیدی خدمتون تقدیم شده؟ خب، برگه رو یه نگاه بفرمایید. حالا ما احتمالاً چون توفیق نداریم که نوبت دیگری خدمتون باشیم و این برگه ها رو بگیریم و راجبش گفتگویی بکنیم، شما می توانید بر اساس این دستورالعملی که داره عمل کنید و کار سختی نیست. من می خوام برچسب‌های منفی رو ارزیابی کنم و ببینم این برچسب‌های منفی چقدرش به خاطر همین تعمیم دادن‌های رفتارهای کوچیک و جزئی به شخصیت من شده. مثلا تعبیر بازنده، ناموفق، بی ارزش، دوست نداشتنی، هر تعبیری که فکر میکنید ممکنه بچه هام به کار ببرن. ما حتی میتوانیم در این برگه ها پیش بینی کنیم برخی از رفتارهایی که در آینده سر میزنه. بعضی از افراد دوست دارن که هی دائم با یک قضاوت‌هایی پیش برن. منظورمون از این قضاوت‌ها همین قضاوت‌هایی که بر سر مسائل جزئی زندگیمون میگیم، نه چیزهایی که در واقع ریشه در بحث‌های ارزشی داره. نه، نمی‌خوایم بگیم اونها رو در واقع بهش توجهی نداریم. حالا این چند صفحه رو شما خودتون بخونید. بچه های ما اگر درست تعلیم ندیده باشن و خصوصا ما اگه القاعات اینگونه کنیم، یعنی به خاطر اینکه این ظرف رو اینجا گذاشتی تو آدم نامنظمی هستی، به خاطر اینکه امرو تکلیف تو جا گذاشتی تو سر به هوایی، به خاطر اینکه تو این رفتار شبیه رفتار فلان کسیست که من دوست ندارم، تو هم از اون خانواده ای، به خاطر رفتارهای جزئی برچسب‌هایی میزنم، بعد در سن 17 سالگی انتظار دارم او به خاطر مشکلات و موانع کوچیک خودش رو سرزنش نکنه. گاهی اوقات میشه اصلا از افراد پرسید، بگیم ببخشید اگر همین اشتباه رو کسی دیگه انجام میداد شما همین قضاوت رو راجبش میکردید؟ میگه نه. پس چرا راجب خودت این قضاوت رو میکنی؟ در واقع سوالاتی پیشنهاد شده برای اینکه این فکرها به چالش کشیده بشه، که چون زمان ندارم فقط در منظر شما میگذارم تا نگاه بکنید.
موفق باشین انشالله. اونایی که فراموششون نمیشه که انشالله امشب و شبهای جمعه دیگری که شاید یه همچی یاداوری رو توفیق نداشته باشیم انجام بدیم، دعای شریف مشلول رو به نیت تقرب به امام عصا علیه السلام قرائت بکنند. صلواتی به ولی نعمتمون امام زمان هدیه بفرمایید.